سه بعد از ظهر است در ایران. محمد زرقامی هستم. در 15 دقیقه که پیش رو داریم از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری باشید. آمریکا 4 نهاد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را تحریم کرد. جان بولتون میگوید دسترسی نیکولاس مادورو به منابع مالی ونزوئلا باید مسدود شود. و خبرنگار تلویزیونی دولتی پرس تیوی مدعی است به خاطر شغل و اعتقاداتش در آمریکا بازداشت شده است. به این بخش خبری خوش آمدید. آمریکا روز پنجشنبه 2 لشکر فاطمیون و زینبیون وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران و همچنین 2 شرکت هواپیمایی مرتبط با آنها را در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. بنابر اطلاعیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، 2 لشکر فاطمیون و زینبیون از پناهجویانی تشکیل شده است که نیروی قدس سپاه از آنها در جنگ سوریه به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کند. علاوه بر آنها 1 شرکت مسافرتی در ارمنستان به دلیل همکاری با ماهان ایر و همچنین شرکت هوایی قشم فارس به دلیل ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه نیز مشمول تحریم شدند. از یسو، در حالی که خبرها از بروکسل حاکی از اعلام رسمی راه انداختن سازوکار ویژه یا SPV در اوایل هفته آینده است، در ایران همچنان 2 لایحه در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام است. برخی از منتقدان تصویب این لوایح هم در این روزها بر میزان اعتراض خودشون اضافه کردند. هانا کاویانی از تحولات در این زمینه و رابطه این دو موضوع در بروکسل و تهران گزارشی داره که با هم میشنویم.
ابتکار 3 کشور اروپایی برجامی با حمایت دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، سازوکار ویژه یا همان SPV، آنطور که ژان نیو لودریان وزیر خارجه فرانسه گفته تا چند روز دیگر به صورت رسمی اعلام خواهد شد، اما منابع اروپایی میگویند تا نهایی شدن جزئیات آن همچنان چند ماه طول میکشد. سازوکار ویژه یا SPV راهکاری برای تجارت غیر دلاری و مشروع با ایران و دور زدن تحریم‌های آمریکاست که بخش عمده آن 13 آبان اجرا شد، راهکاری که بسیاری آن را ناکافی و جزئی ارزیابی می‌کنند. دانیل راد، مشاور روزنامه‌نگار اقتصادی در بریتانیا:
آشکار است که این سازوکار جایگزین ایدئالی نیست و ما همه این را می‌فهمیم. موضوع اصلی این است که فضا تا جای ممکن باز باشد. مطمئنم هیچ راهی برای جایگزین کردن نظام استاندارد و معمول تجارت وجود ندارد، چون آنطور که به نظر می آید ایران قرار نیست پول دریافت کند و در ازای نفت اجناسی را تحویل می گیرد.
خریدهایی که ایران با راه اندازی این سازوکار ویژه می تواند از محل درآمد نفتی خود انجام دهد، بنابر گزارش ها بیشتر شامل موارد بشر دوستانه و کالای اساسی و خصوصا دارو می شود. خریدهایی که همچنان شروطی جدی برای آن وجود دارد. مهرداد عمادی، تحلیلگر امور اقتصادی:
برای خریدهایی که این خریدها نمیتونن هیچ گونه ارتباطی با استفاده دوگانه در پروژه‌های صنعتی نظامی داشته باشن، این 1. 2، برای استفاده از خریدهایی که این خریدها نمیتونن در زیر پوشش شرکت‌های مجازی نمایندگی داشته باشن برای پروژه‌های غیر اقتصادی، یعنی پروژه‌های باز برمی‌گرده نظامی، این 2 تا خط اصلی و اون خط سوم نمیتونه این پول وقتی که دسترسی پیدا شد براش برای یک خرید، مثلا این رو این خرید رو شما در یک شرکت چینی که در هامبورگ که، ولی که خب اون شرکت چینی شما میخواد از این کانال استفاده کنید که یک کارهایی بکنید که نه اون شرکت چینی اطلاع داره و تایید و همراهی میکنه در اتحادیه اروپا، یعنی کدرسازی و کدررفتاری رو این کانال قراره که بسیار مستقیم باشه و در رو باشه.
کدر بودن، شفاف نبودن، پولشویی، حمایت مالی از تروریسم، اینها همه مسائلی است که اقتصاد شکننده و تحت تحریم ایران با آنها روبروست. در پی دستیابی به برجام، دولت حسن روحانی متعهد به مقابله با این موزلهای اقتصادی از طریق تصویب برخی لوایح و قوانین در این زمینه شد. قوانینی مطابق با استانداردهای بین المللی که از آن جمله میتوان به FATF گروه ویژه اقدام مالی اشاره کرد. از همین رو دولت لوایح چهارگانه در این زمینه را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد و درگیر فراز و نشیبی پیچیده در نظام قانونگذاری ایران شد. روزی مجلس با یک لایحه موافقت می‌کرد و روز دیگر شورای نگهبان مخالفت. دعوای دو نهاد که به نتیجه نمی‌رسید، موضوع به مجمع تشخیص می‌رفت و بار دیگر به نزد قانونگذاران باز می‌گشت. در این آمد و شد چند ماهه دو لایحه تصویب شد و دو لایحه منتظر نظر مجمع تشخیص مصلحت معطل مانده است. خبرگزاری فارس نزدیک به اصولگرایان از مخالفت دو کمیسیون مجمع با یکی از این لوایح به نام پالرمو خبر داده، اما هنوز هیچ منبع دیگری این خبر فارس را تایید نکرده است. در همین روز پنجشنبه اما یکی از لوایح تصویب شده از سوی مجلس به حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد. مرتاد عمادی در بریتانیا میگوید امروز نه تنها دولت بلکه قانونگذاران مجلس هم به اهمیت موضوع پی بردند.
به نظر میرسه که مجلس هم در ایران الان آگاهی بیشتری پیدا کرده که این حساسیت مربوط به پولشویی، مبارزه با پولشویی یک چیز گذران نیست. اگه ایران این رو امضا نکنه، ما هنوز دیدیم که این چند هفته اخیر 6 تا بانک چینی متوقف کردن کار خودشون رو با ایران. این یک تبع زودگذر نیست، یک مسئله بدخیمیه در اقتصاد جهان که متاسفانه ایران در پایین ترین جدول مربوط به شفافیت و در بالاترین جدول مربوط به کشورهایی که متهم به فعالیت‌های ضد امنیتی در سیستم بانکی هستند.
آقای عمادی میگوید رعایت حد اقلی نرم‌های بین‌المللی در این زمینه از سوی ایران یکی از بایدهای جدی برای تجارت با اروپا است. حسن روحانی روز چهارشنبه گفته بود دوستان ما منتظر تصویب این لوایح هستند و بنابر گفته برخی اعضای دولت، 8 وزیر در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای خواستار ورود او به موضوع برای تصویب لوایح شدند. اما دانیل راد در بریتانیا میگوید طرفای دعوا در ایران باید متوجه اهمیت ادامه تجارت با دنیا باشند.
شاید کمی برای تصویب این لوایح دیر شده باشد. داستان شبیه انداختن توپ از یک طرف زمین به سمت دیگر شده. به نظرم اروپایی ها هم یک حدی از صبر را می توانند داشته باشند، خصوصا در زمینه مثلا حمایت از برخی گروه ها. در مجموع نظام داخل باید قبول کند که منفعت در بازنگه داشتن کانال برای فراهم کردن کالاهای مورد نیاز است و نه ادامه دعواهای داخلی بین گروه های مختلف.
منتقدان در ایران که موافق رعایت قوانین بین المللی در زمینه شفافیت مالی نیستند، شرایطی را که این قوانین از جمله برای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظر می‌گیرد را نمی‌پذیرند. در دوران اعمال تحریم‌های شدید اقتصادی، پولشویی یکی از راه‌های عمده کسب درآمد بین‌المللی برای نهادهای قدرت در ایران بود و تامین مالی تروریسم می‌تواند شامل گروه‌های مانند حزب الله لبنان شود که ایران از آن حمایت مالی می‌کند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید در خصوص راه اندازی سازوکار ویژه یا SPV که گفته شده که در اوایل هفته آینده راه اندازی میشه و اینکه در ایران همچنان دو لایحه در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتظر اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظامه. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. به گفته جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا در صدد است که دسترسی نیکولاس مادورو به منابع مالی ونزوئلا قطع شود. آقای بولتون روز پنجشنبه دولت آقای مادورو را غیر مشروع خواند و گفت تلاش دولت آمریکا بر این متمرکز است که منابع مالی ونزوئلا به خوان گوایدو رقیب او برسند. نیکولاس مادورو که بر ادامه فعالیت دولتش تاکید دارد، روابط با آمریکا را قطع کرده است. از سوی دیگر روسیه با اشاره به اینکه نیکولاس مادورو را رئیس جمهور قانونی ونزوئلا می‌داند، نسبت به هر گونه مداخله نظامی علیه این کشور هشدار داد. صحبت از اوضاع سیاسی جاری در ونزوئلا شد. تعدادی از پیام‌های تلفنی آماده است که عمدتاً اختصاص داره به مسئله‌ای که در ونزوئلا میگذره. اگر شما هم در این باره نظری دارید میتونید نظرات خودتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما یا اگر که به شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارید و شبکه پیام رسان تلگرام براتون ساده و قابل دسترسه، میتونید عضو شبکه تلگرام رادیو فردا بشید. تلگرام نقطه می یعنی می خط مورب رادیو فردا که به صورت سرهم باید بنویسید و میتونید عضو شبکه ما بشید و از اون طریق میتونید بر روی شناسه ما در شبکه تلگرام @فرداگرام پیام خودتون رو به صورت صوتی بفرستید و یا مکتوب کنید. بشنویم تعدادی از نظرها رو که درباره اوضاع سیاسی در ونزوئلا است.
میخوام بگم آقای احمدی نژاد، هر چه سرمایه گذاری کردی در ونزوئلا رفت به باد، پول ملت رو بردی اونجا خرج کردی.
با سلام، من خواهر خلبانی هستم که تو جنگ ایران و عراق کشته شد، حسن ستاری. همیشه تو جنگ وقتی میرفت جبهه برمیگشت خونه برای ما که تعریف میکرد، میگفت تو جبهه آدم همیشه فکر میکنه که بغل دستش میمیره، خودش نمیمیره. حالا حکایت جمهوری اسلامیه، تمام این اتفاقایی که تو ونزوئلا تو سوریه اینا میفته، اینا همیشه فکر میکنن که این اتفاق تو ایران نمیتونه بیفته، این برنامه برای اینا نیست. ولی مطمئن باشین که یه روز نوبت شما هم میشه. هیچ دیکتاتوری نتونست آخر عمرش زندگی کنه. بعدش هم الان شما ببینید چه کشورهایی از ونزوئلا دفاع کردن، همشون دیکتاتورن خودشون.
تنها کشورهای دیکتاتور از ونزوئلا پشتیبانی کردن، یک کشور دموکراسی نبود که از ونزوئلا پشتیبانی کنه. امثال جمهوری اسلامی و کوبا و روسیه و کشورهایی که ملتشون رو فقیر و بیچاره در هر زمینه ای کردن. دیکتاتور هیچ وقت پابرجا نیست، هیچ زمانی پابرجا نیست، دیر یا زود شکست خواهد خورد.
آقای بهرام قاسمی سخنگوی جمهوری اسلامی اعلام کرده که جمهوری اسلامی از ملت و دولت ونزوئلا حمایت میکنه. احتمالاً از نظر ایشون ملت همونطور که در جمهوری اسلامی رسمه و بیت رهبری رو ملت مینامند، منظورشون دیکتاتور ونزوئلا و اوباش اطرافش است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک خبر دیگر رو به آگاهیتون میرسونم. خبرنگار آمریکایی تلویزیون دولتی پرس تیوی پس از گذراندن 10 روز در زندان در آمریکا مدعی است که به خاطر شغل و اعتقاداتش دستگیر شده است و این دستگیری اخطاری از سوی دولت آمریکا به او در رابطه با فعالیت‌هایش بوده است. مرضیه هاشمی در گفتگویی با خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید دستگیریش به عنوان شاهد پرونده‌ای حقوقی ارتباطی به پرونده‌های تروریستی ندارد و به شغلش به عنوان خبرنگار و اقامتش در ایران مربوط می‌شود. دولت آمریکا توضیحی درباره جزئیات این پرونده نداده است. یک منبع این دولت که نامش فاش نشده به خبرگزاری رویترز گفته که هیئت منصفه درباره نحوه ثبت شدن شبکه پرس تی وی و لزوم ثبت آن به عنوان یک عامل خارجی در آمریکا تحقیق می‌کند. در آمریکا بازداشت شاهد امری معمول نیست، اما قاضی می‌تواند به تشخیص خود حکم به بازداشت شاهد بدهد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
برنامه ساعت ششم رو امروز میتونید به صورت زنده از همین استودیو دنبال کنید. موضوع این برنامه هست، آیا انقلاب تونسته ایران رو به استقلال برسونه و آیا اینکه استقلال به خودی خودش یک ارزشه؟ میتونید در این برنامه نظراتتون رو با کارشناس برنامه و مجری برنامه و شنوندگان ساعت ششم به اشتراک بگذارید.